درود دوستان، به پادکست فارسی با مانا خوش آمدید. در گفتار پیشین داستان رستم و سهراب به اینجا رسید که سهراب به یاری افراسیاب لشکری انبوه گرد آورد و راهی ایران زمین شد. رفتند و رفتند تا به سپید دژ رسیدند. دژی بود کشخان دندی سپید، بران دژ بودی ایرانیان را امید. نگهبان دژ هجیر نام داشت که بسیار کارآمد و جنگجو بود. هجیر هنگامی که لشکر تورانیان رو میبینه بیدرنگ بر اسب خود سوار میشه و به سوی آنان میتازه. سهراب نیز بدون تعلل به سوی او حمله ور میشه. سهراب از او نامش رو میپرسه و میگه به چه جرأتی تنها برای جنگ با من اومدی؟ هجیر نیز میگه هیچ ترکی یارای نبرد با من رو نداره. خلاصه این که چنان نیزه بر نیزه بر ساختن که از یکدیگر باز نشناختند. هجیر سنانی به سهراب میزنه اما کارساز نمیشه و سهراب بیدرنگ نیزهی بر کمرگاه هجیر میزنه و اون رو از روی زین بر میداره. به محض اینکه قصد کشتنش رو میکنه، هجیر از وی زینهار میخواد. سهراب وقتی ناله هجیر رو میشنوه اون رو میبخشه و در بند میکنه و به نزد لشکریان خود و هومان میفرسته. اهالی دژ هنگامی که اسیر و در بند شدن هجیر رو میفهمن، همگی به فغان میان. خروش آمد و ناله مرد و زن که کم شد هجیر اندر آن انجمن. دختر گژدهم از این موضوع آگاهی پیدا میکنه. زنی بود برسان گردی سوار، همیشه به جنگ اندرون نام دار. کجا نام او بود گرد آفرید، زمانه ز مادر چنین ناورید. چنان ننگش آمد ز کار هجیر، که شد لال رنگش به کردار قیر. بپوشید درع سواران جنگ، نبودن در آن کار جای درنگ. نهان کرد گیسو به زیر زره، بزد بر سر ترگ رومی گره. فرود آمد از دژ به کردار شیر، کمر بر میان باد پای به زیر. به پیش سپاه اندر آمد چو گرد، چو رعد خروشان یکی ویله کرد. که گردان کدامند و جنگاوران، دلیران و کارازموده سران. چو سهراب شیر و ژن او را بدید، بخندید و لب را به دندان گزید. چون این گفت کامد دگر بار گور، به دام خداوند شمشیر و زور. بپوشید خفتان و بر سر نهاد، یکی ترگ چینی به کردار باد. بیامد دمان پیش گرد آفرید، چو دخت کمند افکن او را بدید. کمان را به زه کرد و بکشاد بر، نبود موق را پیش تیرش گذر. گرد آفرید شروع به تیراندازی به سوی سهراب میکنه و سهراب با دیدن او جنگ رو می آغازه و هر دو نفر با یکدیگر رزم می کنن، اما گرد آفرید متوجه میشه که یارای مبارزه با سهراب رو نداره. او بیدرنگ اسب خود رو به سمت دژ برمیگردونه. اما سپهبد عنان اژدها را سپرد، به خشم از جهان روشنایی ببرد. چو آمد خروشان به تنگ اندرش، به جنبید و برداشت خود از سرش. رها شد زبند زره موی اوی، درفشان چو خورشید شد روی اوی. بدانست سهراب کو دختر است، سر و موی او از در افسر است. شگفت آمدش گفت از ایران سپاه، چون این دختر آید به آوردگاه. سواران جنگی به روز نبرد، همانا به ابر اندر آرند گرد. ز فتراک بکشاد پیچان کمند، بیانداخت و آمد میانش ببند. بدو گفت که از من رهایی مجوی، چرا جنگ جویی تو ای ماه روی. نیامد بدامم بسان تو گور، ز چنگم رهایی نیابی مشور. گرد و فرید فهمید که تنها با مکر و فریب میتونه از دست سهراب رهایی پیدا کنه. پس رو میکنه به سهراب و میگه ای دلاور، همکنون هر دو لشکر نظارگر جنگ ما هستن و اگر لشکریان تو متوجه بشن که تو با این همه دبدبه و کبکبه تا الان داشتی با یک بانو می جنگیدی، کلی پشت سرت حرف می زنن و در لشکر تو هرج و مرج به وجود میاد. بهترین کار اینه که پنهانی با هم پیمان ببندیم و دژ سپید اکنون متعلق به تو هست و بیا با یکدیگر به اونجا بریم. سپس رخسارش رو به سهراب نشون میده. چو رخسار بنمود سهراب را، ز خوشاب بگشاد عناب را. یکی بوستان بود درندر بهشت، به بالای او سرو دهقان نکشت. دو چشمش گوزن و دو ابرو کمان، تو گفتی همی بشکفت هر زمان. سهراب بهش میگه فکر فریب دادن منو از سرت بیرون کن، چرا که خشمگینی و جنگاوری من رو ندیدی. انان را بپیچید گرد آفرید، سمند سرافراز بردش کشید. همی رفت و سهراب با او به هم، بیامد به درگاه دژ گژدهم. در باره بگشاد گرد آفرید، تن خسته و بسته بر دژ کشید. در دژ ببستند و غمگین شدند، پر از غم دل و دیده خونین شدند. ز آزار گرد آفرید و حجیر، پر از درد بودند برنا و پیر. بگفتند که نیک دل شیر زن، پر از غم بود از تو دل انجمن. که هم رزم جستی هم افسون و رنگ، نیامد ز کار تو بر دود ننگ. بخندید بسیار گرد آفرید، به بار بر آمد سپه بنگرید. چو سهراب را دید بر پشت زین، چنین گفت که شاه ترکان چین، چرا رنج گشتی کنون بازگرد، هم از آمدن هم ز دشت نبرد. بخندید و او را به افسوس گفت، که ترکان ز ایران نیابند جفت. چنین بود و روزی نبودت ز من، بدین درد غمگین مکن خیشتن. بله، گرد آفرید خانم خودش رو از دست سهراب نجات میده و بهش میگه مگر در خواب ببینی که منو داشته باشی و هرگز ایرانیان با ترکان وصلت نخواهند کرد، اما تو بسیار توانمند و قدرتمند هستی و به نظر میرسه که از نژاد ترکان نباشی. با این حال از اینجا برو و این دژ و ایران زمین رو فراموش کن، چرا که اگر شاه ایران متوجه حضور شما بشه از هیچ کدومتون نمیگذره. سهراب از شنیدن سخنان گرد آفرید و اینکه به آسونی دژ رو از دست داده خشمگین شد و گرد و غباری بر پای دژ به راه انداخت. اما در نهایت روز بیگاه شده بود و سهراب پیش خود گفت چون این گفت که امروز بیگاه گشت، ز پیکار من دست کوتاه گشت. برآورم به شبگیر از این باره گرد، ببینند آسیب روز نبرد. وقتی سهراب به سمت لشکر خود بازگشت، گژدهم بیدرنگ نامه‌ای برای شاه ایران کاووس نوشت و تمام وقایع رخ داده رو برای اون باز گفت و متذکر شد که اگر شاه چاره‌ای نیندیشه، آن دلاور بیمانند دژ و مردمانش رو نابود خواهد کرد. گژده هم نامه رو میفرسته و خود و دیگران از دژ خارج میشن و به سمت ایران راهی میگردن. سپهدار سهراب نیزه به دست، یکی بار کش بارهی برنشست. سوی باره آمد یکی بنگرید، به بار درون بس کسی را ندید. بی آمد در دژ گشادند باز، ندیدند در دژ یکی رزم ساز. به فرمان همه پیش او آمدند، به جان هر کسی چارجو آمدند. وقتی نامه به دست خسرو ایران رسید، با خواندنش بسیار دردمند شد و تمامی گردان ایران را فرا خواند، با آنان مشورت کرد. همگی به این نتیجه رسیدند که بران برنهادند یک سرک گیو به زابل شود نزد سالار نیو. به رستم رساند از این آگهی که با بیم شد تخت شاهنشهی. گوه پیلتن را بدین رزمگاه بخواند که اوی است پشت سپاه. کیکاووس همراه با گیو نامه نیز برای رستم می نویسه و از دلاوری های اون سخن می راند و می گوید توی از همه بد به ایران پناه، ز تو برفرازند گردان کلا. از تو می خواهم که با خواندن این نامه هیچ تعلل نکنی و با لشکری انبوه از زابلستان راهی بشی، چرا که با توجه به گفته های گژدهم تنها تو از پس آن تورانی برخواهی آمد. گیو به نزد رستم میره و رستم زمانی که نامه کاووس رو میخونه، تهمتن چو بشنید و نامه بخواند، بخندید و زان کار خیره بماند. که ماننده سام گرد از مهان، سواری پدید آمدن در جهان. از آزادگان این نباشد شگفت، ز ترکان چنین یاد نتوان گرفت. من از دخت شاه سمنگان یکی، پسر دارم و باشد و کودکی. هنوز آن گرامی نداند که جنگ، توان کرد باید گه نام و ننگ. فرستادمش زر و گوهر بسی، بر مادر او به دست کسی. چنین پاسخ آمد که آن ارجمند، بسی بر نیاید که گردد بلند. همی می خورد با لب شیر بوی، شود بیگمان زود پرخاش جوی. رستم با اینکه کمی دودل میشه که شاید آن جوان فرزندش باشه، باز بی توجهی میکنه و فرمان کاووس رو نیز نشنیده میگیره و از گیو میخواد که فعلا به بزم و نوش بپردازن. سه روز از جای خودش تکون نمیخوره و فرمان شاه مبنی بر این که هرچه سریعتر خودت رو به ما برسون رو نادیده میگیره. تا اینکه روز چهارم گیو از وی درخواست به پا خواستن میکنه و رستم همراه با او به سوی کیکاووس راهی میشن. بله، داستان رستم و سهراب بیت به بیت هیجان انگیزتر و پرگره‌تر میشه. امیدوارم تا بدینجا از شنیدن داستان لذت برده باشید. ادامه آن را در گفتار آتی پی خواهیم گرفت. ما نباشید.